تو دو قسمت قبلی داستان زندگی پابلو اسکوبار از بدو تولدش تا زمانی که از زندان فرار کرد رو روایت کردیم. گفتیم که اسکوبار تو شهر بیقانون مدلین به دنیا اومد و خیلی زود تونست بین خلافکارها سری تو سرها در بیاره و وقتی که با قاچاق کوکائین آشنا شدم که دیگه نونش افتاد تو روغن و اونقدی پولدار شد که نمیدونست با پولاش چی کار بکنه. بعد شنیدیم که اسکوبار رفت به دنیای سیاست ولی اونجا کاری از پیش نبرد و مجبور به استعفا شد و برای اینکه دلشو خنک کنه زد وزیر دادگستری آقای لارا رو هم کشت. بعدش داستان فرارش به پاناما و نیکاراگوئه و تأسیس تشکیلات استردادی ها رو گفتیم. تشکیلاتی که هدفش مقابله با قانون استرداد مجرمان به آمریکا بود. در ادامه گفتیم که اسکوبار برگشت به کولومبیا و جنگ بین کارتل مدلین و دولت کولومبیا شروع شد. دولت به کمک تشکیلات آمریکایی سنترا اسپایک و سازمان سیا تمام توانش را برای دستگیری اسکوبار گذاشت و خود پلیس کولومبیا هم گروهی را به نام گروه جستجو تشکیل داد تا بتونه در کمترین زمان ممکن اسکوبار رو دستگیر کنه. ولی خب هر اقدام دولت با پاسخ وحشتناک پابلو روبرو شد. پابلو برای مقابله به مصر دست به هر کاری میزد، از بمبگذاری در هواپیما و شورش به کاخ دادگستری گرفته تا کشتن پلیس‌ها و کشتن هر کسی که با دولت و ارتش در ارتباط بوده. پابلو اونقدی قتل و جنایت کرد و اونقدر به دولت فشار آورد که در نهایت تونست حرفشو به کرسی بشونه و قانون استرداد رو لغو کنه. بعد اما دولت مصالحه کرد و قرار شد تو زندانی که خودش ساخته با نگهبانهای خودش زندانی بشه و دولت هم از سر تقصیرات دیگش بگذره. پابلو رفت به زندان، یا بهتر بگیم رفت به هتل اسکوبار و اونجا اونقدر فسخ و فجور کرد که آوازش به گوش همه رسید و مطبوعات و گروه‌های سیاسی دولت رو زیر فشار گذاشتن که این چه زندانیه که توش فوتبالیست‌های تیم ملی میان، مارادونا میاد، روسبی‌ها میان، خودتو مسخره کردی؟ همزمان که فشارها به دولت زیادتر میشد، پابلو دو نفر از سران خانواده‌های بزرگ گالینو و مونکادا رو هم تو زندان کشت و جنازه‌شون هم سوزوند و دولت هم مفقود شدن این دوتا قاچاقچی رو بهونه کرد و دستور حمله به زندان رو به ارتش داد و در نهایت هم که داستان گروگانگیری آقای مندوزا و فرار پابلو از زندان رو گفتیم. پابلو اسکوبار که در زمان خودش معروف‌ترین زندانی دنیا بود و پولدارترین خلافکار دنیا هم بود از زندان فرار کرد. این از خلاصه قسمت‌های اول و دوم. بریم سراغ قسمت آخر، قسمت سوم به نام پایان دون پابلو، آخرین قسمت از داستان زندگی پابلو اسکوبار. سلام، سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی. به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. تو این سریال سه قسمتی ما برای اولین بار رفتیم سراغ داستان زندگی یه خلافکار، داستان زندگی پولدارترین خلافکار دنیا که تونست ارتش کولومبیا و سازمان جاسوسی آمریکا رو به چالش بکشه و با وجودی که کلی جنایت کرد و آدم کشت، هنوز هم حداقل در مدلین، شهر محل تولدش، طرفدارهای خاص خودش هم داره. بریم ببینیم داستان زندگی اسکوبار چطور به پایان رسید. من امیر سودبخش هستم و شما به 68مین قسمت از پادکست رخ گوش میکنید. حامی این قسمت، بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور، یعنی شرکت رسپینا هستش. خیلی وقتا یه چیزای اختصاصیش خوبه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد، مثل همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن، خیلی خاصن، مثل حس شنیدن یه موسیقی ناب. و البته بعضی خدمات هم همینطورن، ارزششون به اختصاصی بودنشونه، مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی که مال خودت یا شرکت خودت باشه. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از شرکت‌ها و افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. شرکت‌ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و دارن میدن. شماره تماس رسپینا 021-92,000,000 و آدرس وبسایتشون هم respina.net که تو توضیحات هم اطلاعات تماسشون رو گذاشتم. حامی این قسمت رسپینا، بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی. رسیدیم به سال 1992. دقیق‌تر بخوام بگم جولای 92. از زمانی که مذاکرات مربوط به تسلیم شدن پابلو شروع شد و بعدش هم اون خودش رو تحویل داد تا زمانی که از زندان فرار کرد، کل این پروسه بیش از 2 سال طول کشیده بود. جون صدها انسان گرفته شده بود، صدها میلیون دلار صرف تعقیب این قاچاقچی آدمکش میلیونر شده بود تا اونو وادار به تسلیم کنن، اما حالا فقط در یک شب همه چیز به فنا رفته بود. اونقدی موضوع فرار پابلو جلوی چش این همه نیروی نظامی عجیب و باور نکردنی بود که خیلی ها می گفتن پابلو هنوزم تو زندان یه گوشه پنهون شده و هنوزم اون توه. ارتش حتی به امید پیدا کردن پابلو و به امید فرو ریختن تونل مخفی که اونا احتمال می دادن پابلو توش قایم شده باشه، اومد تو زمین فوتبال زندان مواد منفجره کار گذاشت و قسمتهای از زمین رو منفجر کرد. ولی خب هیچی به هیچی، پابلو انگار پرواز کرده بود و رفته بود. رئیس جمهور گاوریا و ارتش کولومبیا و حتی سفارت آمریکا مضحکه خاص و عام شده بودند. یه طنز تلخی هم بین مردم رایج شده بود که میگفتن فکر میکنی چند تا سرباز و نگهبان زندان لازمه تا به پابلو اجازه بدن فرار کنه؟ جواب 400 نفر. یه نفر برای باز کردن دروازه و 399 نفر هم برای اینکه نگاه کنن چطوری داره فرار میکنه. تو این وضعیت پابلو هم نامردی نکرد و چندین بار پاشد اومد وسط شهر. اومد بین مردم و راست راست راه رفت و خودشو نشون داد تا به همه ثابت کنه که از زندان به سلامت فرار کرده و هنوزم پادشاه مدلینه. مردم هم دورش جمع می شدن، مثل یه قدیس بهش دست می زدن، براش آرزوی سلامتی می کردن و پابلو هم همینجوری بهشون پول نقد می داد. با این اوضاع قاراشمیش، رئیس جمهور گاویریا علارغم محدودیت‌های قانون اساسی در مورد ورود نیروهای مسلح خارجی به خاک کولومبیا گفت که هر نوع کمک نظامی که آمریکا در اختیار اونا قرار بده رو با کمال میل میپذیره. آمریکا هم بعد از این افتضاح سفیر خودش تو کولومبیا رو عوض کرد و یه نظامی کارکشته رو گذاشت سر کار. گاویریا با التماس از سفیر جدید خواست که بهشون کمک کنه تا هر طور که شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن پابلو رو دستگیر کنند. ولی حقیقت این بود که تمام تجهیزات جاسوسی آمریکا و اون همه نیرویی که گذاشته بودن هیچ کدوم نتونسته بودن کاری بکنن. نیروهای FBI در مقابل پابلو واقعا حرفی برای گفتن نداشتن. چیزی که اونا برای مأموریت دستگیری پابلو نیاز داشتن تعقیب کننده ها و شکارچی‌های متخصص انسان بود، گروهی که اصلا برای همین کار آموزش دیده بودن، یعنی گروه معروف دلتا فورس، یگان ویژه و فوق سری ضد تروریسم ارتش ایالات متحده آمریکا. سفیر جدید درخواست اعزام نیروهای دلتا فورس رو به مقامات مسئول در آمریکا داد و درخواستش هم خیلی سریع مورد قبول مقامات وزارت خارجه قرار گرفت و بعد هم برای تایید رفت به کاخ سفید. اونجا هم رئیس جمهور بوش با کالین پاول رئیس ستاد فرماندهی ارتش مشورت کرد و بعدش هم بوش به دیک چنی وزیر دفاع آمریکا ابلاغ کرد که سفارت آمریکا در کولومبیا هر چی میخواد در اختیارشون قرار بدید. آمریکا با تمام قواش اومده بود به میدون جنگ با اسکوبار. در داخل کشور کولومبیا هم تبعات فرار پابلو و این افتضاحی که برای دولت پیش اومده بود باعث شد تا گاویریا تمام افراد و افسران ارتشی که با این فاجعه ننگین ارتباط داشتن و نتونستن پابلو رو دستگیر کنن رو اخراج کنه. اما تیر انتقادات به سمت یه نفر دیگه هم رفته بود. به سمت آقای ادواردو مندوزا، مشاور حقوقی رئیس جمهور و همون کسی که رفته بود داخل زندان با پابلو صحبت کرده بود و بعدش هم به گروگان گرفته شده بود. وزارت دادگستری کولومبیا که مستقل از دولت بود اومد گیر داد به نزدیکترین شخص به رئیس جمهور و گفت که ما باید مندوزا رو بازجویی کنیم ببینیم داستان چی بوده. چه اتفاقاتی بین اون و پابلو تو زندان افتاده؟ پشمندش هم روزنامه ها تیز زدن که آره مندوزا تو زندان اسیر پیشنهاد وسوسه انگیز پابلو شده و ناکس پوله رو گرفته و گذاشته پابلو در بره. همه نگاه ها رفت سر مندوزای بدبخت. به حدی فشار دادستانی کل و فشار مطبوعات به مندوزا زیاد شد که اون مجبور به استعفا شد. رفیقش رئیس جمهور گاویریا هم از اونجایی که خیلی آدم شجاعی نبود و بیشتر سعی میکرد با تدبیر تصمیم بگیره، صلاح دید که از رفیقش حمایتی نکنه و مندوزا زیر این همه فشار له شد و استعفا داد. تازه نه تنها استعفا داد و بیکار شد، بلکه هیچ جای معتبر دیگه هم راضی نمیشد باهاش کار کنه و همه به دید یه خائن بهش نگاه میکردن. مندوزا در مقابل خانوادش و تمامی دوستا و آشناهاش بی‌آبرو شد و پروندهش هم تو داستان ما بسته شد. خب چه خبر از پابلو؟ دقیقاً روزی که اون از زندان فرار کرد، تشکیلات استردادی ها یه فکس فرستاد به سفارت آمریکا و اونا خیلی مؤدبانه آمریکا رو تهدید کردن که حواست به کارات باشه. تو این فکس اومده بود که ما تشکیلات استردادی ها عرض میکنیم که اگه هر بلایی سر آقای پابلو اسکوبار بیاد، ما فقط رئیس جمهور گاویریا رو مسئول میدونیم و دوباره یورش ها رو در سراسر کشور شروع میکنیم. ما سفارت آمریکا در بوگوتا رو هم هدف قرار میدیم، اونم با بیشترین مقدار دینامیتی که تا به حال به کار رفته. ما بدین وسیله اعلام میکنیم تنها مقصر کل این آشفتگی و ناامنی متوجه رئیس جمهور گاویریا است. اگه پابلو اسکوبار یا هر کدوم از رفقای ما کشته بشن، ما بیدرنگ حمله ها رو در سراسر کشور شروع میکنیم. این فکس برای همون روز فرار پابلو بود. حالا یه روز بعدش هم وکلای پابلو پیشنهاد تسلیم دوباره اون رو به دولت ارائه دادن، تحت همون شرایط قبلی و تو همون زندان لاکاتدرال و البته بدون اینکه هیچ اتهام دیگه ای علیهش مطرح باشه. رئیس جمهور گاویریا هم با مشورت آمریکا خیلی زود و سریع این پیشنهاد رو رد کرد. حقیقت این بود که درست پابلو فرار کرده بود و فرارش هم آبروی همه رو برده بود، ولی این وسط کل داستان به نفع سفارت آمریکا شده بود. پابلویی که تو زندان بود و راحت کارتلش رو رهبری می‌کرد و کوکائین به آمریکا قاچاق می‌کرد و تازه قانون هم ازش حمایت می‌کرد، چیزی نبود که مورد رضایت سفارت آمریکا باشه. الان پابلو فراری بود و آمریکا میتونست هر طور که شده پیداش کنه و بکشدش، از شهرش خلاص شه. برای همینم سفارت آمریکا هیچ علاقه‌ای به مذاکره با پابلو و تسلیم شدنش نداشت و عزمش رو جزم کرده بود که پابلو رو بکشه، البته اگه دستش بهش میرسید. پابلو بعد از فرارش در کمال خونسردی یه بیانیه هم داد و گفت که با وجود این که به ما تجاوز و تعرض شده، ولی ما اصلا قصد صدمه زدن به هیچ کس رو نداریم. ما مایلیم که روند صلح و تسلیم شدن به عدالت رو ادامه بدیم، ولی به شرطی که به ما تضمین داده بشه که در همون زندان بمونیم. ما حتی حاضریم که کنترل زندانم به نیروهای ویژه سازمان ملل محول بشه. این بیانیه با این عنوان امضا شده بود: منطقه جنگلی کولومبیا، پنجشنبه 24 جولای 1992، پابلو اسکوبار و رفقا. بعد از این بیانیه بازی ها و تنها 4 روز بعد از فرار پابلو، یه تیم از نیروهای دلتا فورس از آمریکا وارد بوگاتا پایتخت کولومبیا شدند. یه تیم با یه عالمه تجهیزات بروز نظامی و جاسوسی. اونا همراه خودشون یه هواپیما مملو از تجهیزات بسیار پیشرفته و فوق سری جاسوسی، دستگاه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای سیار و دوربین‌های فیلمبرداری ویدیویی با لنزای بسیار قوی برای نظارت و کنترل از راه دور آورده بودند. نقشه این بود که اونا با کمک گروه سنترا اسپایک محل دقیق تماسای پابلو رو مشخص کنن، دوربین‌هاشون رو روی سوژه تنظیم کنن و مترصد یه فرصت کوچیک برای شکار پابلو باشن. از اون ورم از اونجایی که پابلو تصور میکرد که دولت هنوز به قدر کافی خودشو جمع جور نکرده، خیلی راحت داشت با تلفن صحبت میکرد. البته از 8 تا خط مختلف داشت تماساشو میگرفت که رد هر 8 تا خط رو سنترا اسپایک و دلتا فورس زدن و تمام تماسای پابلو داشت شنود میشد. دو روزه هم اونا تونستن یکی از مخفیگاه های پابلو رو پیدا کنن و مشخصاتشو دادن به ارتش کولومبیا. وقتی مخفیگاه شناسایی شد، افراد دلتا پیشنهاد کردن که یه گروه کوچیک به صورت پنهانی به محل اعزام بشن که این پیشنهاد رد شد و ارتش کولومبیا مثل خنگا با کلی آدم و کلی تجهیزات با بوق و کردان رفتن سمت مخفیگاه و خب از چند کیلومتری هم نگهبانای پابلو متوجه حضورشون شدن. حتی لازم نبود خبر این حمله توسط خبرچین‌ها به پابلو داده بشه. هر کسی که تو کوهستان بود میتونست نزدیک شدن این گروه عظیم و جسته را از دور ببینه. ارتش رسید به محل و چند ساعتی اونجا رو گشت و مثل همیشه دست خالی برگشت. ولی خب اونا همین که تونسته بودن در کمتر از یه هفته محل اختفای پابلو رو پیدا کنن، خودش پیروزی بزرگی بود و نشون میداد که بازم میتونن این کارو تکرار کنن. برای همین تمام نیروها تلاششون رو بیشتر کردن که بتونن سوژه رو به دام بندازن. نیروی هوایی آمریکا برای تصویربرداری پیشرفته‌تر و دقیق‌تر از منطقه، هواپیماهای R-335 خودش رو به علاوه چند فروند هواپیمای یوتو رو به منطقه اعزام کرده بود. نیروی دریایی آمریکا هواپیمای جاسوسی P-3 رو فرستاد. سازمان سیا که از قبل دو تا هواپیما بر فراز آسمون کولومبیا داشت، یه هواپیمای استثنایی دیگه هم اعزام کرد. هواپیمایی که شبیه به یک گلایدر بزرگ بود و میتونه ساعتها بی صدا و در سکوت بر فراز محل مورد نظر پرواز کنه و با تکنولوژی مادون قرمز خودش عکس‌ها و تصاویر دقیقی رو از میون ابرها و حتی در تاریکی شب بگیره. خلاصه که هر ارگانی هر چیزی در چنته داشت برای دستگیری پابلو رو کرده بود. یه مسابقه بین گروه‌های مختلف تا ببینن کی میتونه قبل از بقیه مخفیگاه پابلو رو پیدا کنه و اونو دستگیر کنه. مسابقه‌ای که البته ظاهراً برنده‌ای هم نداشت. تعداد هواپیماهای جاسوسی آمریکایی بر فراز شهر مدلین اونقدر زیاد بود که دستگاه‌های کنترل هوایی کولومبیا در لحظاتی حضور 17 فروند هواپیما رو تو امان با هم ثبت کرده بودند. نیروی هوایی کولومبیا برای کنترل پرواز این همه هواپیمای جاسوسی و جلوگیری از تصادفات هوایی مجبور به راه اندازی سیستم کنترل مجزا و سیستم اعلام خطر هوابرد شد. فقط برای انتقال پیمانکارا و کادر تعمیرات و پشتیبانی تمام این وسایل و تجهیزات از 10 فروند هواپیمای 330 استفاده شده بود. حالا شما حساب کن چقدر آدم با چه حجمی از تجهیزات اونجا حضور داشتن. همین ازدحام بیش از حد هم باعث بروز یه بحران جدید تو بوگاتا شد. مردم و مطبوعات و رقبای سیاسی دولت اعتراض کردند که این چه وضعشه؟ مگه اینجا آسمون آمریکاست که این همه هواپیمای آمریکایی اینجاست؟ یادمون نره که همیشه مردم کشورهای آمریکای جنوبی یه زاویه‌ای با دولت ایالات متحده داشتن و هنوزم دارن و اونا کلاً راضی به حضور نظامی ایالات متحده تو کشورشون نیستن و کولومبیا هم از این قاعده مستثنا نبود و نیست. اعتراض‌ها اونقدر زیاد شد که دولت گاویریا و سفارت آمریکا مجبور به واکنش شدن و سفارت آمریکا دستور بازگشت تمامی گروه‌ها و هواپیماها به جز یگان سنترا اسپایک و سازمان سیا و گروه دلتا فورس رو صادر کرد. همینا هم برای خودشون کلی هواپیما و تجهیزات داشتن. یه چیز جالب دیگه هم که بد نیست بهش اشاره کنیم مربوط میشه به زندان لاکاتدرال، زندانی که پابلو ازش فرار کرده بود، همون هتل اسکوبار. بعد از فرار پابلو در زندان رو تخته کردن و 4 روز بعد پلیس کولومبیا به همراه چند تا از مامورای سازمان سیا رفتن که یه بازدیدی از زندان داشته باشن. حالا جدایی از کلی پول و طلا و خیلی چیزای دیگه که اونجا پیدا کردن، تو سویت پابلو کلکسیونی از نامه‌های هوادارای پابلو رو هم پیدا کردن. یکی از نامه‌ها از طرف ملکه زیبایی مدلین بود که از پابلو به عنوان معشوقش یاد کرده بود و بهش ابراز علاقه کرده بود. یه نامه متأثر کننده از طرف یه مردی بود که به پابلو التماس میکرد تا بیشتر از این اعضای خانوادش رو نکشه. و یه نامه دیگه هم از طرف همسر یکی از نگهبانهای زندان بود که از پابلو به خاطر ترفیع درجه شوهرش در زندان تشکر کرده بود. کنار نامه ها هم یه آرشیوی از سری کامل فیلم پدرخوانده بود. تو کمد دیواریش هم پر بود از کفش های برند نایکی و شلوار جین. پابلو عاشق برند نایکی بود. اسپاگتی و کتونی نایکی و ماریجوانا سه تا از علایق پابلو بود. در ماه سپتامبر و یک ماه بعد از فرار پابلو از زندان، اون انقدر احساس امنیت میکرد که اومد با رادیوی ملی هم مصاحبه کرد. پاسخهای فیلسوف منشانه پابلو با تحقیر و بذله‌گویی که توشون بود برای تعقیب کننده هاش آزاردهنده و کلافه کننده بود. از پابلو پرسیده شد که
از نظر شما زندگی به چه معناییه؟
پابلو جواب داد برهه‌ای از زمان که آکنده از شگفتی های خوشایند و ناخوشاینده.
آیا تا به حال از مردن ترسیدید؟
من هیچ وقت به مرگ فکر نمی کنم.
وقتی در حال فرار بودید چی؟ اون موقع به مرگ فکر می کردید؟
وقتی در حال فرار بودم به همسرم، خانوادم، فرزندانم و تمام کسایی که در زندگی متکی به من هستن فکر می کردم.
فکر می کنید در نهایت داستان شما چه شکلی تموم میشه؟
اصلا نمیشه پیش بینیش کرد. با وجود این آرزو می کنم که به بهترین شکل به پایان برسه.
اگه به خودتون بستگی داشته باشه، مایلید سرانجامتون چطوری باشه؟
اگه به خودم باشه، مایلم تا سال 2047 زنده بمونم.
از چه چیزی احساس پشیمانی و ندامت میکنید؟
ببینید، همه آدم ها اشتباه میکنن. منم همینطور. ولی من از هیچ چیزی احساس ندامت و پشیمانی نمیکنم. چون قصد من از انجام هر کاری تجربه کردن اون کار و هدایت اون کار به سمت یک کار مثبت بوده.
آیا شما به خدا و جهان آخرت و به بهشت و جهنم اعتقاد دارید؟
تمایلی ندارم در مورد خدا علناً صحبت کنم. خدا در نظر من کاملاً شخصی و خصوصیه.
اصلا آیا قبول میکنید که تا به حال جرمی مرتکب شدید و یا باعث مرگ انسانی شدید؟
جواب این سوال رو فقط میتونم در اعتراف به یک کشیش روحانی بدم. Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón, con un madroño muy grande y bastante guayabón. Las muchachas todas quieren contemplar a Toñilitas, para sobarle el ombligo, tocarle las guayabitas. Y persiguen con afán las muchachas a Toñilas, todas lo quieren tocar y lo llaman con dulzura. Toñilas, ven pues para acá. Ay, te doy una cosa. Ay, así dice Estela. Ay, Juana y Carmen Rosa.
Dicen que el hijo de tigre se le pintao.
Pero Toñila salió, fue demasiado cargado.
Dicen que el hijo de tigre.
تو دوتا اپیزود قبل دوتا پادکست بهتون معرفی کردم. تو این اپیزودم یه پادکست دیگه که اسمش احتمالاً براتون آشناس رو معرفی میکنم. پادکست رادیو ماجرا. تو پادکست رادیو ماجرا و تو فصل سومش ما به همراه شنونده ها به یکی از کشورهای دنیا سفر میکنیم و درباره تاریخ و فرهنگ و جاهای دیدنیش کلی مطالب باحال و شنیدنی براتون روایت میکنیم. تو هر قسمت مهمونم داریم. مهمونایی که یا تو کشور مقصد زندگی میکنن و یا یه سفر خاص و جذابی رو به اون کشور داشتن. اپیزود بعدی هم که تا یکی دو هفته دیگه آماده میشه در راستای همین اپیزود اسکوبار، اپیزود سفر به کشور کلمبیا است. قرار کلی چیزای جالب از مدلین و بوگاتا و جاهای دیدنی دیگه کلمبیا و البته از فرهنگ خاص مردماش بگیم. لینک پادکست رادیو ماجرا تو توضیحات اپیزود هست. خب بریم سراغ ادامه داستان. در طول 6 ماه بعد از فرار پابلو، تعداد افراد تیم عملیات جاسوسی و سری آمریکا در کلمبیا از 100 نفر هم گذشت و سفارت آمریکا در بوگوتا تبدیل شد به بزرگترین مرکز تشکیلات سازمان سیا در دنیا. خود ارتش کلمبیا هم یه پادگان بزرگ رو خالی کرد و اونجا رو کرد مقر فرماندهی عملیات دستگیری پابلو. تو این مقر فرماندهی و تو سفارت آمریکا صدها نفر آدم می اومدن و می رفتن بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای بگیرن. تا اینکه به پیشنهاد سفارت آمریکا دولت اومد برای گرفتن هر گونه اطلاعات مفیدی که منجر به دستگیری پابلو یا هر کدوم از اطرافیانش بشه، جوایز چشمگیر رو تعیین کرد و تبلیغات این جوایز به علاوه عکسایی از پابلو و افراد کله گنده‌اش در تلویزیون کولومبیا مدام پخش می‌شد. پابلو یه آدمکش معروفی هم داشت به نام تایسون که البته اسم اصلیش تایسون نبود و به خاطر شباهتش به بوکسور معروف آمریکایی مایک تایسون اونم به همین نام می‌شناختن. تایسون یکی از اولین آدم‌های نزدیک پابلو بود که به خاطر پاداش لش دادن. و این روند ادامه دارم بود تا پایان سال 92 12 نفر از افراد اصلی تشکیلات پابلو رو لو دادن و اونا در درگیری‌های مسلحانه با تشکیلات جستجو کشته شدن. هرچند که برای این پیروزی‌ها و برای کشتن افراد نزدیک پابلو دولت همیشه بهای سنگینی هم می‌پرداخت. روزی که تایسون به قتل رسید، 4 تا مأمور پلیس به تلافی کشته شدن. تا 2 روز بعدش هم 5 تا پلیس دیگه هم به قتل رسیدن. تازه در مقابل جایزه‌ای که دولت برای پابلو و آدماش گذاشته بود، پابلو هم جایزه 2000 دلاری رو برای کشتن هر پلیس مدلین گذاشت و همونطور که این روش برای دولت جواب داده بود، برای پابلو هم جواب داد. مدلین شده بود لیانگ شامپو و مرگ‌های پیاپی کل تشکیلات دستگیری پابلو رو واقعا آزار میداد. در طول 6 ماهی که از تعقیب پابلو میگذشت، بیش از 60 مأمور پلیس در مدلین کشته شده بودند. خیلی از اونا اعضای تشکیلات جستجو بودن که مثلا قرار بود هویتشون کاملا سری باشه. بعضی از این افراد تو خونه هاشون یا در حال رفت آمد به مدرسه نظامی پلیس به قتل می رسیدن که این موضوع ثابت می کرد نه تنها پابلو هویت اونا رو می دونست، بلکه از زمان شیفت کاری و آدرس خونه هاشون هم با خبر بود. تو واشنگتن دی سی دیگه همه بی‌حوصله و بی‌طاقت بودن. تردیدی هم وجود نداشت که رئیس جمهور وقت آمریکا بوش پدر مایل بود که قبل از روز انتخابات یعنی 3 نوامبر 1992 بتونه با افتخار اعلام کنه که من تونستم پابلو رو دستگیر کنم و جو مطبوعات و نگاه مردم رو به سمت خودش جلب کنه. ولی خب این اتفاق نیفتاد و بوش هم در نهایت مبارزات انتخاباتی رو به بیل کلینتون باخت. در زمان امپراتوری پابلو در مدلین دونالد ریگان اومد و رفت، بعدش بوش پدر اومد و اونم رفت، ولی همچنان پابلو سر و مر و گنده سر جاش بود. حالا به این ناکامی دولت و سفارت آمریکا نارضایتی مردم هم اضافه کنید. وقتی که ماهای متمادی گذشت و جنگ خونین تو شهر ادامه داشت، مردم دیگه خسته شده بودن و میگفتن که اگه دولت نمیتونه پابلو رو بگیره و این هم داره هزینه میکنه، خب چه کاریه؟ ولش کنید. اونه که نمیتونید بگیرید، فقط دارید پدر ما رو در میارید. تازه یه اتفاقی هم افتاد که دیگه اون واقعا قوز بالا قوز بود. یه خبری تو روزنامه‌ها درس پیدا کرد مبنی بر رابطه سربازهای آمریکایی با زنای کلمبیایی که اولش خیلی زود سفارت تکذیبش کرد. ولی توی یه مورد یه زن جوون با یه بچه نوزاد اومد و ادعا کرد که پدر بچه یکی از اعضای نیروهای دلتا فورسه. اولش هم حرفشو باور نکردن تا اینکه بنده خدا زنه مشخصات کامل یکی از گروهبانهای دلتا فورس که موهای قرمزی هم داشت رو داد و بعد که اومدن بچه رو نگاه کردن دیدن که بله، موهای بچه هم قرمزه. دلتا فورس که اومده بود پابلو رو پیدا کنه و ترتیب پابلو رو بده، حالا اینجوری. خلاصه که پابلو رو ول کن، دلتا فورس رو بچسب. کمی بعد توی یکی از معدود دفعات تیم عریض و طویل تعقیب پابلو تونست بعد از شنود یکی از مکالمات کوتاه پابلو مختصات اونو حدس بزنه و سری موضوع رو به کلونل مارتینز و تیم جستجو خبر داد. اونا هم خیلی زود خودشون رو آماده حمله و دستگیری پابلو کردن. ولی درست در همون لحظات سنترا اسپاک یه مکالمه دیگر هم شنود کرد که تو اون مکالمه دوم یکی از فرمانده‌های ارشد ارتش داشت به پابلو میگفت که رئیس، دارم میان سراغت، سری جاتو عوض کن. این حال و اوضاع تیم تعقیب بود و به واقع هر روز که میگذشت اونا مستعصل‌تر میشدن و از اون ورم پابلو با آرامش و خونسردی آزاردهندهش داشت کارشو پیش می برد و قاچاقشو می کرد. می شه گفت همه چیز بر وفق مراد پابلو بود تا زمانی که گروه لاس پپس تشکیل شد. تشکیل این گروه شروع پایان برای پابلو اسکوبار بود. قبل از هر چیزی بذارید ببینیم گروه لاس پپس کی بودن و کارشون چی بود. لاس پپس مخفف عبارت مردم ستم کشیده از پابلو اسکوبار بود. حالا اینا کیا بودن؟ اینا اعضای خانواده هایی بودن که توسط پابلو عزیزانشون رو از دست داده بودن. منتها نه اعضای خانواده های معمولی، اعضای کارتل های مواد مخدر یا خانواده قاچاقچی هایی که پابلو یکی از اعضای خانواده شون رو کشته بود. مثلا کارتل کالی که تو اپیزود قبلم توضیح دادیم که پابلو باهاشون درگیر شد و خیلیاشون هم کشت، جزو لاس پپس بودن. یا اگه یادتون باشه گفتیم که پابلو تو زندان که بود دو نفر از کسایی که کاروبارشون رو بهش سپرده بود و به اتهام خیانت در امانت کشت و جنازه هاشون هم سوزوند. و گفتیم این دو نفر عضو خانواده مونکادا و گالانو، دوتا از خانواده های بزرگ قاچاقچی بودن و همسر یکی از این دو نفر هم از اعضای اصلی لاس پپس بود. جدای از اینا دوتا از آدمای سابق پابلو هم عضو این گروه بودن و میخواستن که با نابود کردن پابلو خودشون بتونن صاحب همه چیز بشن. و تازه دوتا برادرم که برای خودشون یه ارتش کوچیکی داشتن و با گروه‌های کمونیستی می‌جنگیدن و اصلا تو کار قاچاق نبودن، به خاطر اینکه گروه‌های کمونیستی از پابلو حمایت کرده بودن، اونا هم اومدن تو لاس پپس و دیگه گروه لاس پپس شد بزرگترین ائتلاف تبهکارها و خلافکارها علیه پابلو اسکوبار. حالا بزرگترین تفاوتی که گروه لاس پپس با تشکیلات عریض و طویل تعقیب پابلو یعنی آمریکایی‌ها و ارتش کولومبیا داشت این بود که لاس پپس با پابلو شبیه خودش می‌جنگید و از تاکتیک‌های خود پابلو علیه خودش استفاده می‌کرد و تازه حمایت پلیس کولومبیا را هم پشت سرش داشت. کارتل پابلو تو این سالها صدها نفر از افسران و مأمورای پلیس رو کشته بود و حالا که یه گروه خلافکار میخواست با پابلو مبارزه کنه، پلیس هم کاری به کارش نداشت تا هر جور که صلاح میدونه اون گروه با پابلو بجنگه، با هر قانونی که میخواد بجنگه. در ماه ژانویه 1993 خونه مادر پابلو توی آتش سوزی عمدی کاملا سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد. بعدش دوتا ماشین بمب‌گذاری شده در مدلین نزدیک خونه فکو فامیلای نزدیک پابلو منفجر شدن و یه بمب بزرگ هم توی یکی از مخفیگاه‌های خود پابلو منفجر شد. چند روز بعد یکی دیگه از خونه‌های ییلاقی پابلو با آتیش کشیده شد. پابلو که اولش از ماجرا خبر نداشت، هاج و واج مونده بود که کی داره این خرابکاری‌ها و بمب‌گذاری‌ها رو انجام میده. اون فقط منتظر بود بدون کار کیه که دخلشو بیاره. ولی وقتی فهمید که با یه ائتلافی از تمام دشمنانش به علاوه نظامی‌های چریکی و خانواده مونکادا و گالانو و کارتل کالی همه با هم طرفه، دیگه واقعاً کار براش خیلی سخت شده بود. اعضای گروه لاس پپس همپیمان شده بودن که از پابلو و خانواده‌اش و تک تک اعضای کارتل پابلو انتقام بگیرن و خب از اونجایی که آدمای پابلو رو هم میشناختن و با سازوکار و تشکیلاتش آشنا بودن، خیلی راحت تر از پلیسا میتونستن به افراد نزدیک پابلو دسترسی داشته باشن و دخلشون رو بیارن. اونا هر روز چند نفر از آدمای پابلو رو به روش‌های مختلف میکشتن. پلیس ملی و دولت کولومبیا هم کاری به کارشون نداشتن که هیچ. تازه سفارت آمریکا پشت پرده بهشون اطلاعات هم میداد و باهاشون همکاری هم میکرد. خود تیم جستجو هم برای پیدا کردن پابلو دیگه زده بود به سیم آخر. اونا رفته بودن چند تا از خبرچینای پابلو رو دستگیر کرده بودن و به زور و شکنجه میخواستن ازشون حرف بکشن. خبرچینایی که سنشون به زور به 16 سال میرسید. و از اون بدتر این که محرز شد یکی از این بچه ها رو بعد از این که دستگیرش کردن دست بسته یه گله تو سرش خالی کردن و جلوی چش بچه های دیگه زدن کشتنش. تازه این موردی بود که ثابت شد و موارد دیگه‌ای هم بود که پرونده‌هاشون مسکوت باقی موند. تشکیلاتی که دنبال پابلو جنایتکار میگشت خودش داشت اینجوری جنایت میکرد و چشمش رو به جنایات گروه لاس پپس هم بسته بود. پابلو فکر همه چیز و همه جا رو کرده بود الا این لاس پپس لعنتی رو. پابلو برای کلونل مارتینز رئیس تشکیلات جستجو پیام فرستاد و بهش گفت که ببین در صورت تکرار این اتفاقات من تلافیشو سر فک و فامیل تو در میارم. اگه ارزه ندارید جلوشونو بگیرید و اگه قانون برای اونو فرق کنه منم میدونم باهاتون چیکار کنم. بعد از این داستانا پابلو که دستش به همه آدمهای لاس پپس نمیرسید و به شدت هم عصبانی بود اومد در سطح شهر مدلین و بوگاتا تمام مغازه‌هایی که میدونست متعلق به دشمنانش و مخصوصاً کارتل کالی هست رو با بمب منفجر کرد. خیابونا رو نگاه می‌کردی انگار داشتی صحنه‌های جنگی می‌دیدی. مغازه‌هایی که آتیش گرفته بودن، آدم‌های کشته شده و بوی و جوی خون. بعد از این اتفاق دیگه دولت رسماً پابلو رو به عنوان دشمن شماره یک کولومبیا معرفی کرد و جایزه لو دادن خودش و اطرافیانش هم برد بالاتر. لاس پپس هم از این جوی که علیه پابلو و کارتلش را افتاده بود استفاده کرد و دونه دونه آدمای پابلو رو گیر می آورد و به بدترین شکل ممکن می کشتشون و جنازه هاشون هم تو سطح شهر آویزون می کرد. معمولا هم یه پلاکارد بهشون آویزون می کرد و روی پلاکارد جملات تهدید کننده برای پابلو و آدماش می نوشت. اوضاع برای کارتل پابلو خیلی بد شده بود. چند تا از نزدیکترین شرکای پابلو از ترس دیگه باهاش همکاری نکردن و چند نفر از یارای پابلو از فرصتی که دولت برای تسلیم شدنشون گذاشت استفاده کردن و خودشونو تسلیم کردن. از جمله این آدم ها یکیشون برادر پابلو بود و یکیشونم کسی بود که از برادر هم به پابلو نزدیکتر بود. دست راست پابلو بود. موجود عجیبی به نام پاپای. پاپای همیشه و همه جا کنار پابلو بود. حتی تو زندان هم اون کنار پابلو بود و جزو معدود کسایی بود که با پابلو از زندان فرار کرده بود. پاپای آدمکش‌ترین آدمکش کارتل مدلین و قصاب پابلو بود. شاید بهترین لقب برای پاپای همین باشه. قصاب پابلو. یه چیزی بهتون بگم، پاپای به شخصه بیش از 250 نفر رو کشت. 250 نفر رو خودش به شخصه کشت. واقعا چند تا قاتل تو دنیا هست که اینقدر آدم کشته باشه؟ 250 نفر رو فقط خودش کشت. حالا اونایی که دستور کشتنشون داد به کنار. اون حتی به تنها عشق زندگیش هم رحم نکرد و اونم کشت. پاپای هم واقعا موجود عجیبی بود و همین که سرنوشت خیلی عجیب و باور نکردنی هم داشت که خودش برای خودش داستانیه. همزمان با انتشار این اپیزود، ما یه ویدیو 12 دقیقه‌ای تو یوتیوب منتشر کردیم و داستان پاپای رو توش گفتیم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینیدش. لینکش تو توضیحات هم هست. در صورت در روز 8 اکتبر 1993 روبرتو برادر پابلو و پاپای معروف تسلیم شدن و سریعاً هم به یه زندان با حد اکثر امنیت و حفاظت فرستاده شدن. اونا رو به زندانای آمریکا نفرستادن ولی زندانشون تو کولومبیا هم دیگه هتل نبود، شبیه زندان بود. راستی گالان رو یادتونه، کاندیدای ریاست جمهوری و مرد شجاعی که خیلی هم تو کولومبیا طرفدار داشت و توسط آدمای پابلو کشته شد. گالان رو خود پاپایی به شخصه کشت. یه مورد دیگه، تو اپیزود قبل یادتونه تو زندان مندوزا رو گروگان گرفته بودن و یه دیوونه تفنگ رو گذاشته بود رو سر مندوزا، میگفت که من تا حالا مشاور رئیس جمهور نکشتم، خیلی دوست دارم مشاور رئیس جمهور بکشم. اون دیوونه هم پاپایی بود. در فوریه 1993 کشت و کشتارهای گروه لاس پپس وارد فاز جدیدی شد. اونا حالا رفته بودن سراغ پلیس هایی که مشخص شده بود با پابلو ارتباط دارن و اونا را هم میکشتن. یکی دیگه از آدمای مهمی هم که کشتن، کارلوس سسا، کسی بود که امور مالی پابلو را انجام میداد. در ادامه لاس پپس رفت سراغ کلکسیون ماشین‌های آنتیک و لوکس پابلو. پابلو 17 تا ماشین آنتیک داشت که لنگشون تو کولومبیا پیدا نمی‌شد و همه‌شون هم تو آتش سوزی که لاس پپس را انداخته بودن سوختن. علاوه بر ماشینا، دو تا نگهبانی هم که پابلو اونجا گذاشته بود زنده تو آتش سوزونده شدن. بعد از مدتی که قطره و آتش سوزی های لاس پپس بیشتر شد، اونا آمدن خودشون جداگانه برای اطلاعات در مورد پابلو و افراد کلیدی تشکیلاتش به صورت علنی جایزه تعیین کردند و حتی خانواده پابلو را هم تهدید به مرگ کردند. شهر هرت که میگن دقیقاً مدلین بود. یه گروه از ائتلاف خلافکارها علناً برای کشتن یه خلافکار دیگه جایزه تعیین کرده بود. اقدامات لاس پپس هم نتیجه داده بود و کاری رو که تو چند سال گذشته دولت نتونسته بود با تمام امکاناتش و با کمک آمریکا انجام بده رو اونا تو چند هفته انجام داده بودن و کارتل پابلو رو واقعا خونه خراب کرده بودن. پابلو اونقدی مستعصل شد و اونقدی نگران جون اعضای خانواده‌اش شد که تصمیم گرفت زن و بچه‌شو بفرسته به میامی آمریکا. ماریا ویکتوریا همسر پابلو برای خودش و چند نفر دیگه از اعضای نزدیک خانواده بلیط هواپیما گرفت و حتی اونا سوار هواپیما هم شدن، ولی به دستور دفتر دادستانی و با همکاری سفارت آمریکا اونا رو از هواپیما پیاده کردن و اجازه ورود به آمریکا رو بهشون ندادن. سفارت آمریکا هم یه اطلاعیه داد و به حالت تمسخر گفت که دختر و پسر پابلو میتونن ویزا بگیرن و برن آمریکا، هیچ مشکلی هم نداره. فقط اینکه والدینشون باید یه توکپا بیان سفارت و فرم درخواست رو پر کنن. اوضاع برای خانواده پابلو خیلی پیچیده شده بود و اونا واقعا ترسیده بودن. ترس و غم و وحشت همسر پابلو زمانی به اوج خودش رسید که برادرش هم جلوی چشاش کشته شد. توی یکی از حملاتی که گروه جستجو به مخفیگاه پابلو داشت، برادر زن پابلو کشته شد، ولی خودش و خانواده‌اش تونستن از مهلکه فرار کنن. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل یه اشاره‌ای کردیم و گفتیم که برادر زن پابلو دستگیر شد. اون دستگیر شد و چند سالی هم زندان بود و وقتی آزاد شد، پابلو برای اینکه میدونست همسرش خیلی برادرش رو دوست داره، اونو آورد خونه خودشون. ولی خب برادر همسرش جلوی چشم همسرش تیر خورد و مرد. پابلو دیگه آچمز شده بود و نمیدونست که باید چی کار کنه. دشمناش اونقدر زیاد بودن که نمیدونست با کدومشون باید مقابله کنه. اینجای داستان اتفاقی افتاد که محبوبیت پابلو رو هم تا حد خیلی زیادی آورد پایین. در 15 آوریل 1993 یه انفجار بزرگی سر یه چهارراه پر رفت و آمد و نزدیک یکی از پاساژهای بوگوتا صورت گرفت. 11 نفر کشته شدن و بیش از 200 نفر هم به شدت مجروح شدن. جوی خون را افتاده بود. کلی آدمی بیگناه مجروح و کشته شدن. خیلی زود هم دولت این انفجار رو به پابلو نسبت داد و همه جوانب هم نشون میداد که کار خودش بوده. هرچند که پابلو هیچ وقت مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفت. در مقابل لاس پپس هم بیکار ننشست و خیلی زود جواب داد. اونا اول 3 تا از مخفیگاه هایی که میدونستن متعلق به پابلو رو به آتیش کشیدن و بعدش هم وکیل اصلی پابلو و کسی که مسئول مذاکره با دولت بود رو به همراه پسر 18 ساله و بیگناهش به قتل رسوندن. جسد اونا دست بسته تو صندوق عقب یه تاکسی وسط بیابون پیدا شد. کنار اجساد هم یه نامه بود که تهش خطاب به پابلو نوشته شده بود: نظرت در مورد این مبادله با انفجار بمب‌ها در بوگوتا چیه پابلو؟ امضا لاس پپس. این اتفاق باعث شد 3 نفر از وکلای دیگه پابلو فلنگو ببندن و خودشونو گم و گور کنن. اعضای گروه پابلو هم روز به روز یا کشته می‌شدن یا از کارتل پابلو خودشونو میکشیدن کنار. با توجه به این اتفاقات، پابلو اومد یه پیشنهاد دیگه مبنی بر تسلیم شدن خودش با شرایط ویژه رو مطرح کرد. تمام چیزی که پابلو این دفعه تقاضا داشت، تضمین دولت برای حفظ امنیت خانواده‌اش، یه سلول شخصی به همراه آشپزخونه برای اینکه خودش بتونه غذا بپزه و کسی مسمومش نکنه و در نهایت هم اجازه برقراری تماس یک بار در هفته با خانواده‌اش بود. ولی رئیس جمهور گاویریا مجدداً مخالفت دولت رو از پذیرفتن هر شرطی برای تسلیم شدن پابلو اعلام کرد. اونا خودشون رو از همیشه به پابلو نزدیک‌تر می‌دیدن و فقط منتظر جنازه پابلو بودن. گوره لاسپپس هم که داشت کارشو به نحو احسن پیش می برد. جنگ هم جنگ نابرابری بود دیگه. یه طرف جنگ پابلو بود و طرف دیگه ارتش و پلیس کولومبیا به علاوه کارتل کالی و کارتل‌های دیگه مخالف پابلو، به علاوه سفارت آمریکا و گروه سنترا اسپایک و گروه دلتا فورس و تیم جستجو. و جالبه که اینا همه‌شون هم می‌دونستن که پابلو تو مدلینه، ولی بازم با این وجود یک سال از فرار پابلو گذشت و هنوزم دست هیچ کس بهش نرسیده بود. حتی لاسپپس هم با این همه جنایت فقط تونسته بود به اطرافیان پابلو ضربه بزنه و هیچ وقت نتونسته بود به خودش نزدیک شه. در تابستون سال 93 لاسپپس اقدامات وحشیانه خودشو به حدی رسون که حتی تو کولومبیا و مدلین هم قفل بود. اونا اومدن چند تا از اسب‌های پابلو، از جمله اسب بسیار گرون قیمت پابلو رو به همراه مربی و مسئول نگهداری اسبا دزدیدن و بعدش هم مربی و مسئول نگهداری اسبا رو کشتن و اسبا رو هم اخته کردن و به یه درخت تو جنوب مدلین بستنشون تا همه بتونن وحشیگریشون رو ببینن و ازشون حساب ببرن. دولت هم انگار نه انگار که داره این اتفاقات میفته. پابلو که میدونست مکالمش داره شنود میشه، تو گوشی خطاب به کلونل مارتینز گفت که شمایی که فقط داری این جنایت رو تماشا میکنی و هیچ واکنشی هم انجام نمیدی و فقط دنبال منی، بدون که من تو و خانوادت و سه نسلتون رو از بین میبرم. بعدش هم پدر بزرگ و مادر بزرگ تو از قبر میکشم بیرون، بهشون شلیک میکنم، دوباره میکنمشون تو خاک. پابلو میدونست انقریبه که لاسپپس بیاد سراغش. پس برای اینکه حضورش در کنار خانوادش امنیت اونا رو به خطر نندازه، تصمیم گرفت که از خانوادهش جدا بشه. پابلو رفت به مخفیگاه هایی که خیلی امن‌تر بود و خانوادهش هم تحت نظارت پلیس کولومبیا قرار گرفتن که هم کشته نشن و همین که پلیس بتونه از راه‌های ارتباطی که پابلو با خانوادهش میگیره ردشو بزنه و پیداش کنه. خود پابلو هم تمام نیروهاشو دور هم جمع کرد و یه سری حملات خونینی رو علیه کارتل کالی و گروه لاسپپس رو انداخت. پابلو یه زخم خورده دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت و با تمام قوای باقی موندهش به لاسپپس حمله کرد و ده ها نفر از آدماشون رو کشت. پابلو همه توجهش رو گذاشته بود روی لاسپپس و از گروه تعقیب کنندش غافل شده بود و همین موضوع هم کار دستش داد. اینجای داستان میخوایم یه نفر دیگر رو هم به قصه‌مون اضافه کنیم. آخرین نفری که به داستان اضافه میشه پسر کلونل مارتینزه، هوگو مارتینز. هوگو مثل پدرش آدم سالمی بود و داوطلبانه هم اومده بود، عضو گروه جستجو شده بود. خیلی هم دوست داشت که بتونه یه کاری بکنه، ولی خب اونقدی جربوزه درگیری و تعقیب و گریز نداشت. به جاش تو کارهای الکترونیکی و شنود و اینجور چیزا تبحر داشت. برای همین هم اون مأمور شد که مکالمات پابلو رو شنود کنه و دیگه از صبح تا شب و از شب تا صبح کار هوگو همین بود و بس. ساعت‌ها منتظر میشست که بتونه رد یکی از تماس‌های پابلو رو بزنه و تلفنش رو شنود کنه. هوگو به همراه یه متخصص دیگه توی ماشین سیار میشستن و مکالمات پابلو رو شنود میکردن. بعدم با سعی و خطا سعی میکردن که مخفیگاه پابلو رو شناسایی کنن و بالاخره هم تونستن که پابلو رو به دام بندازن. اونا موقعیت پابلو رو توی مدرسه علوم دینی در مدلین شناسایی کردن. بعدش هم هواپیماهای جاسوسی سیا هم سیگنال رادیویی پابلو رو تو همون حوالی تایید کردن و بلافاصله تمام تیم آماده ی حمله به محل مورد نظر شدن. حمله موقعی شروع شد که پابلو هنوز مشغول صحبت کردن با پسرش بود. وقتی درهای ساختمون پابلو منفجر شد و اونا با نارنجک و گاز اشکاور وارد ساختمون شدن، پابلو همچنان در حال صحبت بود بدون اینکه کوچکترین استرسی تو صداش حس بشه. پلیسا با سرعت اومدن سمت اتاقها و حتی وقتی که تیم جستجو به اتاقی که حدس می‌زدن اتاق پابلو باشه رسید، همچنان پابلو با خیال راحت داشت صحبت می‌کرد و هوگو مارتینز هم داشت مکالمه‌شو شنود می‌کرد. پابلو با خیال راحت داشت صحبت میکرد چون اصلا اونجا نبود. تیم تعقیب به کاهدون زده بود. حالا دیگه 15 ماه میشد که پابلو فراری بود و کلونل مارتینز و افرادش زیر فشار مطبوعات و رسانه‌ها بودن که آقایون خدایی دارید چه غلطی میکنید؟ کل نیروهای کلمبیا رو بسیج کردید، از کشورهای دیگه هم کمک گرفتید و تازه میدونید که پابلو تو مدلینه و تماساش هم شنود میکنید ولی نمیتونید بگیریدش؟ تو این گیرودار بود که اونا متوجه شدن که خانواده پابلو 8 تا بلیت برای 8 مقصد مختلف تو جاهای مختلف دنیا گرفته و اونا میخوان از کلمبیا خارج بشن. خانواده پابلو تنها دستاویز دولت برای دستگیریش بود و گاویریا هیچ جوره نمیخواست که خانواده پابلو از دستشون در برن. خبر سفر خانواده پابلو که به گوش سفیر آمریکا رسید، اون شروع کرد با سفارتخونه های کشورهای مقصد تماس گرفتن و شخصا باهاشون صحبت میکرد و ازشون میخواست که خانواده پابلو رو به کشورشون راه ندن. پابلو دستور داده بود که 8 تا بلیت بگیرن برای اینکه تا لحظه آخر متوجه نشن خانوادهش قراره به کدوم کشور سفر کنن. خانواده پابلو سوار هواپیما شدن و رفتن سمت آلمان. تو این فاصله هم از سفارت آمریکا و دفتر ریاست جمهوری تماس‌های زیادی با مسئولین و مقامات کشور آلمان گرفته شد تا خانواده اسکوبار رو به کشورشون راه ندن. خود رئیس جمهور گاویریا به هر کسی که میشناخت زنگ زد و خواهش کرد که از پذیرفتن خانواده اسکوبار خودداری کنن. اون بهشون میگفت که اگه خانواده اسکوبار به سلامت بتونن از کلمبیا خارج بشن، در آینده نزدیک بمب‌گذاری‌های فاجعه‌بار دیگه‌ای رخ میده و شما هم اینجوری مقصر میشید. خب این چیزی نبود که دولت‌های دیگه بتونن نادیدش بگیرن. و تازه با دادن اجازه ورود به خانواده چنین آدم بدنام و خطرناکی، هیچ سودی هم عاید آلمان و یا هر کشور دیگه‌ای نمی‌شد. خیلی زود داستانم به مطبوعات کشیده شد و زمانی که پرواز لوفتانزا در آلمان به زمین نشست، تعداد زیادی از خبرنگارا تو فرودگاه جمع شده بودند که از این اتفاق گزارش بگیرن. برای همین هم هواپیما توی باند دیگه فرود اومد که دور از دسترس خبرنگاران باشه و خیلی سر و صدا را نیفته. خانواده پابلو رو نزدیک 24 ساعت تو فرودگاه نگه داشتن تا تصمیم و حکم نهایی اعلام بشه و در نهایت هم به اونا اجازه ورود به خاک آلمان داده نشد که نشد. بعدش هم خانواده اسکوبار توسط یه گروه مسلح از نیروهای پلیس آلمان تا محل هواپیمایی که برای پرواز به مقصد بوگوتا منتظرشون بود اسکورت شد و اونا برگشتن به کلمبیا. پابلو رو کارد میزدی خونش در نمیمد. اون با دفتر ریاست جمهوری تماس گرفت و کلی بد و بیرو بهشون گفت. بعدش هم به سفارت آلمان و وزارت امور خارجه آلمان و حتی دفتر لوفتانزا هم زنگ زد و اونا رو به بمب‌گذاری تو ساختموناشون تهدید کرد و گفت که همتون رو نابود میکنن. ولی خب دیگه پابلو اون قدرت سابق رو نداشت که بخواد از این کارا بکنه. بعد از اینکه خانواده پابلو رو به بوگوتا برگردوندن، دولت کلمبیا بهشون اعلام کرد که تا چند روز آینده حفاظت از اونا رو خاتمه میده و این یعنی هر کسی از جمله گروه لاس پپس میتونست بهشون دسترسی داشته باشه. دولت میخواست اینجوری پابلو رو تحت فشار بذاره. در بازگشت به کلمبیا، خانواده اسکوبار رو بردن به یه هتل بزرگ و مدرن در بوگوتا تا تکلیفشون رو مشخص کنن. همسر پابلو ماریا ویکتوریا خسته و درمونده و وحشت زده به مقامات دولت میگفت که ما نمیخوایم برگردیم به مدلین. ما رو هر جای دنیا میخواید بفرستید ولی مدلین نه. ما فقط میخواییم در صلح و آرامش زندگی کنیم. پابلو هم با همسرش و پسرش تماس گرفت و بهشون گفت که همونجا بمونید و به مقامات فشار بیارید که برای یه کشور دیگه براتون پذیرش بگیرن. اصلا با سازمان حقوق بشر و سازمان ملل هم تماس بگیرید. هر کاری میتونید بکنید. چرخ گردون گشته بود و پابلو اسکوبار دست به دامان سازمان حقوق بشر شده بود. با توجه به حضور همسر و فرزندان پابلو تو هتل، کلونل مارتینز مطمئن بود که پابلو به اونجا زنگ میزنه و این میتونه یه فرصت خوبی برای دستگیریش باشه. در طول 4 روز بعد هم پابلو 6 بار با خانواده‌اش تماس گرفت. البته پابلو خودش هم میدونست که دارن شنودش میکنن و هر طور بود سعی میکرد که تعقیب کننده‌هاشو سر کار بذاره. مثلا با صحبت کردن از صندلی عقب تاکسی در حال حرکت یا استفاده از تلفن بی سیم سیار قوی که به یه فرستنده بزرگتر وصل بود و فرستنده اصلی توسط افرادش دائما از محلی به محل دیگه برده میشد. بله، پابلو تقریباً 16 ماه بود که مهمترین و بزرگترین فراری تحت تعقیب جهان به شمار می اومد و بلد بود که چی کار کنه. هرچند که وقتی پای خانواده‌اش وسط بود، اون تصمیمات احساسی هم می گرفت که جون خودش و افرادش رو هم به خطر مینداخت. مثلا اون به یکی از نزدیکترین افرادی که براش باقی مونده بود مأموریت داد که بره جلوی هتلی که زن و بچه‌ش هستن و اوضاع رو بررسی کنه و از اونجا بهش گزارش بده. اونم رفت و وقتی داشت از تلفن عمومی جلوی هتل با پابلو صحبت میکرد، مأمورا ریختن سرش و گرفتنش. از کارتل بزرگ و چند صد نفره پابلو الان فقط خودش مونده بود و چند نفر دیگه. پابلو که میدونست به زودی گرفتار میشه، رفت و چند وقتی خودشو گم و گور کرد تا آبا از آسیا بیفته. با رانندش رفت و یه 40-50 روزی هیچ خبری ازش نبود. نه تماسی، نه ردی، هیچ. بعضی منابع میگن که توی این مدت پابلو رفته بود مزرعه پدریش و بعد از چندین و چند سال پدرش رو دوباره دید و اونجا پنهون شده بود. در صورت تقریبا یه 50 روزی از پابلو خبری نبود تا اینکه اون دوباره برگشت و آخرین تماس‌هاش رو با خانواده‌اش برقرار کرد. قبل از اینکه بخوایم به سکانس آخر فیلم هالیوودی داستان زندگی اسکوبار وارد بشیم، یه بار از یه زاویه دیگه هم موضوع رو بررسی کنیم. پابلو جنایتکار و خلافکاریه که فراریه و پلیس هم دنبالش. ولی خود پلیس برای به دام انداختن پابلو میزنه بچه‌ای که هنوز به سن قانونی نرسیده رو میکشه و چشمش رو روی جنایت گروه لاس پپس هم میبند. اگه هدف جلوگیری از خلاف و جنایته، که خب الان گروه لاس پپس و کارتل کالی و رفقاش خیلی قدرتمندتر از پابلو هن و بازار قاچاق کوکائین هم دست اوناست، پس چی میشه که اونا مجازن هر کاری بکنن و پلیس بهشون کاری نداره و همه تمرکز میره سمت پابلو؟ اگه هدف سفارت آمریکا اینه که جلوی قاچاق کوکائین رو بگیره، اینجای داستان این کارتل کالیه که داره کوکائین با آمریکا قاچاق میکنه و حتی شهر مهم میامی که پایگاه پابلو هم بود دیگه کاملا دست کارتل کالیه و دیگه پابلو اونجا نفوذی نداره. میدونین چیه؟ انگار از یه جای داستان به بعد کشتن پابلو انگیزه های شخصی و سیاسی و روانی هم داشت. تو آمریکا کلینتون میخواست کاری که بوش نتونست بکنه رو اون انجام بده و در زمان ریاست جمهوری اون پابلو دستگیر بشه. یا مثلا سازمان سیا میخواست نشون بده که شکست ناپذیره و بالاخره پابلو رو دستگیر میکنه. رئیس جمهور گاویریا در آستانه انتخابات مجدد براش خیلی مهم بود که بگه من پابلو رو دستگیر کردم. و هیچ کدوم از این گروه ها و آدم ها انگار براشون اهمیتی نداشت که کارتل کالی و گروه لاس پپس دارن جنایاتی رو انجام میدن که به مراتب از جنایات پابلو هم وحشتناکتره و کارتلشون هم که داره با خیال راحت و بدون دردسر کوکائین با آمریکا قاچاق میکنه. لاس پپس انقدر وقیح شده بود که تو روزنامه رسمی آگهی میزد و خطاب به آدمای کارتل پابلو میگفت که یا به ما بپیوندید یا کشته میشید. این وضعیت شهر مدلین در آستانه آخرین روزهای زندگی پابلو اسکوبار بود. با اولین تماسهایی که پابلو بعد از 50 روز با خانواده‌اش گرفت، گروه ردیابی هوگو مارتینز تونست محل حدودی مخفیگاه پابلو رو حدس بزن. هوگو مارتینز پسر کلونل مارتینز که گفتیم داشت تماسهای پابلو رو شنود میکرد و در به در دنبالش بود، به کمک سنترا اسپایک و تشکیلات جاسوسی دلتا فورس تونستن با شنود چندین مکالمه پابلو محله‌ای که اون هر روز ازش تماس میگرفت رو شناسایی کنن. وقتی که محله مشخص شد، گروه 35 نفره هوگو تو محوطه یه پارکینگ با دیوارهای بلند محصور مستقر شده، جایی که افراد گروه و تجهیزاتشون از داخل خیابون قابل رویت نبودن. خود هوگو هم تو ماشین ردیابی نشسته بود و منتظر شنیدن صدای پابلو بود. هوگو تو همون ماشین غذا میخورد، همونجا میخوابید و همونجا هم داشت زندگی میکرد. کارم به این صورت بود که وقتی پابلو تماس میگرفت، هوگو سیگنال رو شناسایی میکرد و با ماشین سعی میکرد به مبدأ سیگنال نزدیک بشه. هرچقدر که نزدیکتر میشد سیگنال هم قویتر میشد و اگه از محل پابلو دورتر میشد سیگنال هم ضعیفتر میشد. حالا وسط کارم ممکن بود که خب پابلو تماس رو قطع بکنه و هوگو باید دوباره ساعتها منتظر میمون که پابلو بخواد یه تماس جدید بگیره. روز چهارشنبه اول دسامبر 1993 پابلو یه زمان طولانی پشت خط بود و با پسر و همسر و دخترش کلی صحبت کرد. اون روز روز تولد پابلو بود و اون 44 ساله شده بود. پابلو تولدش رو با یه کیک خیلی کوچیک و کمی هم نوشیدنی همراه رانندش که تنها کسی بود که در کنارش بود جشن گرفت و تلفنی هم با خانواده‌اش صحبت کرد. همین صحبت طولانی روز تولد باعث شد که هوگو بتونه رد پابلو رو بزنه و خیابونی که پابلو توش بود رو شناسایی کنه. قبلا محله‌ای که توش بود رو شناسایی کرده بودن و الان هم نزدیکتر شده بودن و خیابون محل زندگی پابلو رو شناسایی کرده بودن. ولی خب تو اون خیابون کلی خونه و آپارتمان بود و اگه پلیسا میخواستن بریزن همه جا رو بگردن، پابلو زودتر از همه متوجه داستان میشد و فرار میکرد. پس راهکار این بود که باز هم منتظر تماس پابلو بمونن تا بتونن مخفیگاهش رو دقیق شناسایی کنن. هوگو مارتینز خیلی به پابلو نزدیک شده بود و اصلا نمیخواست این فرصت بزرگ رو از دست بده. پابلو هر لحظه ممکن بود که جاش رو عوض کنه و دوباره روز از نو، روزی از نو. فردای روز تولد، یعنی دقیقاً پنج شنبه دوم دسامبر 1993، پابلو طبق عادت کمی قبل از ظهر از خواب بیدار شد و از رانندش خواست که براش اسپاگتی درست کنه. یکی دو ساعت بعد هم اسپاگتیشو خورد و دقیقاً رأس ساعت 3 بعد از ظهر گوشی رو برداشت و زنگ زد به خانواده‌اش. قرار بود تو اون مکالمه پابلو به یه سری سوال جواب بده و بعد این سوال و جواب‌ها بره تو روزنامه چاپ بشه و بعدش هم به کمک فشاری که مطبوعات به دولت میارن پابلو بتونه با دولت مذاکره کنه و به یه نتیجه‌ای برسه. همزمان که پابلو داشت پشت تلفن به سوالات پاسخ میداد، هوگو مارتینز داشت به پابلو نزدیک‌تر میشد و سیگنال صدای پابلو تو گوشی داشت قوی و قوی‌تر میشد. هوگو تو ماشینش تا اونجای جلو رفت که کیفیت و شدت سیگنال به اوج خودش رسید، ولی بعد کم کم ضعیف شد و صدا افت کرد. هوگو فهمید که باید دور بزنه و بره اونور خیابون. ماشین هوگو خیابون رو دور زد و برگشت و همینطوری که داشت به مخفیگاه پابلو نزدیک می شد و سیگنال هم داشت دوباره قوی تر می شد، یوهو در کمال ناباوری هوگو مارتینز پابلو اسکوبار رو پشت پنجره دید. با چشای خودش پابلو اسکوبار رو دید که داره با تلفن صحبت میکنه و راه میره. خود خودش بود، منتها با ریش بلند و چاختر از همیشه. هوگو هنگ کرده بود از پشت پنجره و تو وسط خیابونم دیدن پابلو لرزه بر اندام هوگو انداخته بود، ولی اون زود خودش رو جمع جور کرد و ماشین رو برد جلوتر پارک کرد و سریعاً پدرش رو در جریان گذاشت. هوگو تو انبار کاه سوزن رو پیدا کرده بود. در عرض چند دقیقه اطراف مخفیگاه پابلو پر از مأمور شد. پلیسا مثل مور و ملخ دور تا دور خونه رو محاصره کردن و ده‌ها مرد مسلح با سلاح‌های اتوماتیک در بالا و پایین خیابون مستقر شدند. یه گروه دیگه هم رفتن جلوی در خونه پابلو و به فرمان کلونل مارتینز با ضربات سنگین در خونه رو شکستن و وارد مخفیگاه پابلو شدن. پابلو و رانندش که شوکه شده بودن شروع به تیراندازی کردن و خیلی زود راننده پابلو تیر خورد و خود پابلو هم رفت طبقه بالا که از پنجره بره روی شیروانی و از اونجا فرار کنه. ولی وقتی رفت روی شیروانی، ده‌ها مأمور روی پشت بوم خونه‌های اطراف منتظرش بودن و بعدش هم بلافاصله آدم‌های تشکیلات جستجو به همراه مأمور سازمان سیا رفتن بالا سر پابلو و سرگردی که داشت صورت خونی پابلو رو نگاه می‌کرد، بعد از اینکه از مرگ پابلو مطمئن شد، بیسیم رو برداشت و خطاب به کلونل مارتینز فریاد زد: زنده باد کولومبیا، ما تونستیم پابلو اسکوبار رو بکشیم.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda.
پابلو اسکوبار 16 ماه بعد از فرارش از زندان کشته شد و بلافاصله هم تو مدلین آشوب شد. خبر کشته شدن پابلو خیلی زود پخش شد و تمام شبکه‌های خبری معتبر دنیا اخبار مدلین و کشتن پابلو رو پوشش دادن. پابلو با اینکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قتل بیش از 3000 نفر آدم نقش داشت و کلی پلیس و آدم بیگناه کشته بود، ولی همچنان در مدلین رابین هود بود و اکثریت مردم شهر این قاچاقچی بی‌رحم رو قهرمان خودشون می‌دونستن، مخصوصا مردم محلات فقیرنشین که پابلو براشون خونه ساخته بود. مادر پابلو بعد از مرگ پسرش گفت که من قسم می‌خورم که هیچ مادری این دردی که من دارم می‌کشم رو تجربه نکرده. من می‌دونم که پسرم اونجوری که اونا می‌خواستن نشون بدن آدم بدی نبوده. من می‌خوام که مردم کارهای خوب زیادی که پسرم کرده بود رو دوباره یادشون بیارن. اون زمینای فوتبال زیادی ساخت، برای فقیرها خونه ساخت، ولی هیچکس درباره این کاراش حرفی نزد. اون بهترین پسری بود که یه مادر میتونست داشته باشه و من مطمئنم که هیچ فرزندی بهتر از اون نبوده و نخواهد بود. بعد از مرگ پابلو، نیروهای پلیس که بالا سر جنازه پابلو شجاع شده بودن، سیبیل‌های معروف پابلو رو زدن و براش سیبیل هیتلری گذاشتن. بعدش هم جنازه‌ش رو منتقل کردن به سردخونه که خیلی زود دفنش کنن. ولی خب اینقدر ازدحام جمعیت زیاد بود که دولت مجبور شد چند بار تاریخ خاکسپاری را از ترس جمعیت عوض کنه و در نهایت هم 2 روز بعد با آماده باش کامل ارتش و پلیس مراسم خاکسپاری برگزار شد. بیش از 25,000 نفر برای خاکسپاری پابلو جمع شده بودند. جمعیتی که یا عکس‌های پابلو رو تو دستشون داشتن یا تیشرت‌های تنشون بود که روش عکس پابلو بود و یا پلاکارد‌های همراه خودشون داشتن که روش نوشته شده بود زنده باد پابلو اسکوبار. واقعاً لحظات و تصاویر عجیبی بوده که درکش بدون شناخت کولومبیا و مدلین و بدون شناخت کامل زندگی پابلو اصلاً امکان پذیر نیست. ازدحام جمعیت به حدی بود که گزارشگرا میگفتن خانواده پابلو نتونستن درای ماشینشون رو باز بکنن و مجبور شدن که برگردن و مراسم خاکسپاری رو از دست دادن. مردم کسایی رو که داشتن تابوت رو حمل میکردن و کنار میزدن تا بتونن به جنازه پابلو برسن و صورت سرد و بیروحش رو لمس کنن. انقدی همه چی به هم ریخته و شلوغ بود که حتی تا مدت‌ها شایع شده بود که جنازه‌ای که تو قبر پابلو گذاشتن خودش نیست و یه جنازه دیگه است. این موضوع باعث شد 13 سال بعد برادرزاده پابلو به اتفاق همسر پابلو با اجازه مقامات قبرش رو باز کنن و ببینن واقعاً خودش دفن شده یا نه، که دیدن بله خودشه. برادرزادش جمجمه پابلو رو گرفته بود دستش و دندوناش رو داشت با دقت بررسی میکرد. زن پابلو هم داشت این صحنه رو تماشا میکرد و از بقایای اجزای همسرش عکس میگرفت. خب رسیدیم به آخر داستان پابلو. در آخر 2-3 تا سوال. آیا با کشتن پابلو اسکوبار جلوی قاچاق کوکائین به آمریکا گرفته شد؟ قطعا جواب منفیه. آیا اقلن حجم ورود کوکائین به آمریکا کم شد؟ باز هم قطعا جواب منفیه. آیا کسی که تو هواپیما بمبگذاری میکنه، صدها تن مواد قاچاق میکنه، این همه پلیس و آدم میکشه، به صرف اینکه بخشی از ثروتش رو برای همشهریاش خرج کرده، ورزشگاه ساخته، خونه ساخته و به فقرا کمک کرده، آیا این آدم آدم قابل احترامیه؟ شما چی فکر میکنید؟ این بود قسمت آخر از سریال 3 قسمتی داستان زندگی پابلو اسکوبار. این اپیزود با حمایت شرکت رسپینا و با همکاری خانم‌ها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا حیدری و طراح پوسترمون خانم لیلا نیکپی تولید شده. در خصوص سوال آخر، اگه دوست داشتید خوشحال میشم که جوابتون رو برامون کامنت کنید. بسیار ممنونم ازتون که وقت میذارید و به رخ گوش میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، تیرماه 1402.